أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين القراة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. خدمت عزیزان مسلمان معظم استهزا دارید که گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه توبه می باشد. آیین که الان تلاوت شد آیه 36 است که در ادامه مباحث قبل خدمت عزیزان خواهد شد. فرمود مدت شروع الله همانا تعداد شهرها و ماها در نزد خداوند سبحان 12 ماه است فی کتاب الله. ابتداء از این کنم خدمت عزیزان که کلمه شهور جمع شهر است و استعمال دارید شهر به معنای ماه ما به کار می بریم. علت نامیده شدن شهر به شهر از همون ماده می آید که در ذهن عزیزان مشهور است، یعنی از ماده شهرت می آید. ماه را شهر میگویند اشتهاری بین الناس، چون در بین مردمان اشتهار دارد، شهرت دارد، مردم با اون سر و کار دارند و آشنایی دارند. لذا در کلام عرب ماه را شهر میگویند. و میدانید که خداوند سبحان در انضباط زندگی انسانها پدیده ماه و سال و فصول رو به هر حال مقرر فرموده است، از شمس و القمر و به حسبان. از شیوه های منظم کردن زندگی انسان آشنا شدن با همین پدیده های نجومی است. یه دور کامل زمین یه حرکت انتقالی 4 فصل رو تشکیل دهد و اونگاه در هر فصل 3 ماه رو داشته باشیم و اونگاه در هر ماه 4 هفته و در هر هفته 7 روز. این تقسیم این چنینی زندگی انسانها رو مبادلات آدمیان داله تعلم و عدد از سنین من حساب خداوند سبحان محاسبه انسانها و وعده های ما را، تجارت ما را، خیلی از قوانینی که در زندگی انسانها و انضباط هایی که در زندگی حاکم شده است از برکت همین آشنایی با این مقررات این چنینی نجومی است. علاوه بر این که خود دانش نجوم و آشنا شدن با وضعیت ماه و سال و این پدیده های این چنینی هم بسیار مهمی بوده است و دغدغه دیرینه بشر بوده است. از دانش هایی که در اسلام هم نسبت به اون توصیه شده است با توضیحی که عرض میکنم خدمت عزیزان همین است. علم به معرفت الازمان یعنی زمان شناسی، نه به معنای گاه شناسی که امروز مطرح می شود. نسبت به آسمان و پدیده های آسمانی و شناخته با نوعاً دو دانش وجود داشته است عزیزان، یعنی نجوم دو شافه اصلی از دیرباز برای اون وجود داشته است. یک نجوم نیست که بحث اون شناسایی زمان است، این که انسان میخواهد قراردادهای اجتماعی تنظیم کند یا مقررات اقتصادی دارد بر اساس چه باشد. الان متداول است تعهد امضا میکنند در اقتصاد، میبینید در سطح کلام کلی دنیا همین چنین است. این گروه کشور جمهوری اسلامی ایران نفت خودش رو اما تحویل اون که نمیدانم در فلان ماه میلادی در این تاریخ تحویل داده میشوند. شما معامله میکنید، چک صادر میکنید، میگید 91 روزه، نمیدانم 61 روزه، این رو بر اساس روز، بر اساس ماه، بر اساس این پدیده ها نمیشنید تنظیم میکنید و اینا کمک میکند به زندگی ما. و اگر این شمارش ها نباشد باید وعده رو برای چه داد؟ وعده رو سر خربند داد، کمون این که در گذشته انگامی که آشنا نبودن چنین میکردن. انداد دیازه، انداد حساده، وقتی به گندم ها برسند، خب گندم ها چه میرسند؟ در هر کجای ضابطه ای دارند، هر کجا فصل و آب و هوا فرق میکنند. انگامی که خرمن ها رو بکوبیم، که این پان خرمن کنند بکوبند؟ معلوم نیست. این به حدود مسافر، انگامی که مسافر بیاید امراه به دیگه شما رو خواهیم داد. مسافر که میاید، این مسافر شاید مرد نیامد اصلا به طور کلی. وعده ها نمی حساب و می کتاب، اما خداوند سبحان و القمر قدرناه و منازل حتی آده کنار جون القدیم، ماه رو مقرر نمود، خورشید رو مقرر نمود. انضباطی که در نظام هستیست یه انضباط اقتصادی و اجتماعی هم در زندگی ما پیاده می کند، انطباق با این و آشنایی با این. و از کردم بنابراین این لازمه که انسان بداند، چون اون جمله معروف به حدیثی رو که مجلسی در بهار نقل میکنه در امیر المؤمنین که لابد للناس من اربعة علوم، چهار دانش است که در میان جامعه لازم و ضروری است. مردم باید اینها رو بدونند، این الطب للعبدان، الفقه للعدیان، النحو لحفظ اللسان، و النجوم لمعرفة الازمان. مردم نیاز به علم طب دارند تا صحیح زیست کنند، تا تنی سالم و تمامن داشته باشند. نیاز به فقه دارند که قوانین فقهی و احکام خودشون رو در زندگی بدانند، حلال خدا بدانند، حرام خدا بدانند و با اون بگیرند و زندگی کنند. نیاز به آداب و دستور سخن دارند، سرگنف میخواهند، دستور زبان میخواهند، گرامر میخواهند که بر اساس اون صحیح گفتن رو تمرین کنند و درست با هم مخاطبه و مفاهمه داشته باشند. در کنار این سه علم به تعبیر امیرالمؤمنین نجوم میخواهند به معرفت الازمان، علم نجوم، ستاره شناسی، گاه شناسی، برای اینکه زمان رو به بند بکشند. البته ارز کردم این چون توضیح دارد در شرع مقدس، هم اشاره میکنم خدمت عزیزان که در هیئت و نجوم دو بخش، دو دانش، دو شاخه وجود دارد. یه بحث شناخت همین اوقات و ازمان و پدیده های این چنینی است که به این آسترونومی گفته میشه در لسان غربیان، که البته خود کلمه آسترونومی مرکب از آسترون به اضافه نموس که هر دو یونانی است و از کرت است. آسترون به معنای آسمان، نموس به معنای قانون، آسترونومی هم قانون آسمان. بعد گرفتن دو مقررات رو از آسمان در زمین حاکم کردن. این همان است که در فقه ما و در اسلام بزرگان از اون تعبیر می کنند به نجوم ازمانی. این مورد تاییده، این تأکید بر اون می شود و عرض کردم مورد تأیید است و مقبول. اما یه نجوم دیگه هم در کنار این داریم که این مردود است، این مورد قبول نیست در اسلام. این آسترولوژی است، یعنی طالع بینی. طالع بینی که عنوان منجم اون یاور فلک با زنین تقابل داشته باشد و نوزادی به دنیا بیاید، مطرب و رامشگر می شود. اگر حیوان با زمین تقابل داشته باشد، فرزندی به دنیا بیاید، قاضی یا آدم حاکم می شود. هیچ کدام از اینها نه اساسی دارد، نه ریشه‌ای دارد، نه مورد تعیین است، بلکه تمام اینها محکوم و مردود است. شنیدین امیرالمؤمنین وقتی که به نهروان حرکت می کرد، در نهج العلماء در آن زمان یک خطاب داریم، وقتی امیرالمؤمنین به سوی نهروان حرکت می کند، یه منجمی میاد مقابل حضرت میگه پسر ابی طالب توصیه می کنم که امروز نرو. حضرت فرمان چرا امروز نرم؟ میگن چون شکست میخوری در این جنگ اگر بروی. به چه استدلالی میگویی؟ چون من نگاه کردم در آسمان، اندی نظر تو به نجوم، من در ستارگان آسمان نگاه کردم، تقارن نیرین سعدین نیست، نحسین است. من به گونه میبینم که اگر تو بری شکست خورد. حضرت فرمان با توکل بر خداوند سبحان خواهم رم و موفق‌ترین جنگ عمر من همین جنگ است و به خداوند قسم که اون چنان می شود که به مسارا هم دون نطفه،
این نهروانی ها را کنار نهروان بر خاک میخوابانند که بیش از 10 نفر از اینها نجات پیدا نخواهند کرد. حالا که تو بگیم ما هم بگیم از دانشمون تو پیشگویی میکنی بزن ما هم پیشگویی کنیم و همان شد الامر الامر کما قال خود امام قضیه همان شد که وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین بازگو کرد. این که طالع هر کسی چنین است و سعد است و نفس است و عرض به خدمتون پیشانی چه کسی چنین نوشته شده باشد در انتباقش با ستاره آسمانی کسی در هفت آسمان یک ستاره دارد یا ندارد، اینها بازی هایی بوده است برای وهم و خیال و پیشیدن انسان ها از واقعیت به حقایق و اینها مردود است. در حدی مردود است که نام این همینطور کش کردم در فقه ما به عنوان نجوم احکامی است و تعلیم نجوم، تعلم نجوم، فرا گرفتن اون یاد دادن اون حرام است و پولی که از این را حاصل میشه جز مکاسب محرم است و مالک نمیشه انسان این پول رو. پس بنابراین آشنایی با مقررات آسمان، آشنایی با زمان و خصوصیات زمانی از ضروریات زندگی انسان هاست. این چقدر زیباست که خداوند با مقررات ویژه آسمانی یه نظمی در زندگی ما انسان ها پیاده می کند که این به تعبیر می توان گفت تطابق میان دو کتاب الهی است، کتاب تکوین خداوندی و شمس و یمقی لها انتون رکل قمر الان لیل فاضح النهار کلو فی فلکن یسبحون. این قوانین مدون و مقرر آسمانی هماهنگ است با زندگی ما، حتی با مقررات تشریعی ما. زمانی به دوستان عرض می کردم می خواهید نماز بخوانید، الله اکبر، اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، با چی تنظیم می کنید وقت نمازتان؟ با خورشید، با طلوع، با غروب، با فجر، با شفق، با افق. اصلا به ناس گویا شریعت و طبیعت یه هماهنگی و همگونی با هم داشته باشه. ای وای بر اونها که جدا میکنند این دو را از هم. نگاه طبیعی و نگاه تشریعی رو دو نگاه متفاوت میدانند. با حال اینکه خالق تکوین و خالق تشریع، خالق شریعت و طبیعت یه خالق است، یه قلم است، یه کتاب است، یه مؤلف این دو کتاب رو نوشته است. میخواهید رمضان اقامه وظیفه کنید، برخیزید به وظیفتون. فمن شهد منکم الشهر فلیصوم. این شهری که خدا در قرآن میگوید با چی شما روزه رمضان را شروع میکنید؟ با هلال رمضان آغاز میکنید و با هلال شوال به پایان میرسانید. از دعاهای بسیار زیبایی که حضرت سید الساجدین علی ابن حسین در صحیفه سجادیه دارد و من دعائه علیه السلام فی حین استحلال، دعا امام است در حین رؤیت هلال، نه مال هلال شوال. اصلا مستحب است انسان هر ماه استحلال کند، مستحبه که انسان هر ماه ابتداء شروع ماه ماه نور رو ببیند، ماه نور رو استحلال کند. و این سنت بوده است در میان مسلمانان، استحلال میکردن، این ها بر بام میرفتن، بر بلندی ها میرفتن و نگاه میکردن چه لذتی در جانشون میداد. انس با ماه نو، مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادمش کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم ای نفس به خسبید یا خورشید دمید، گفت از مرحمت صحابته نامید. ببینید این اکاسش تو ادبیات ما چقدر زیاد است. مه پاره به بام اگر براید، چه فرق نهد چه ماه یا اوست. در زبان محاوره، در زبان ادب ما فراوان جایگاه داشته است و لطافت زندگی با همین ارتباطات طبیعی و تشریعی کاملا ملموستر برای مسلمانان و آدمیان بوده است. پس میبینید رمضان ما هم در ارتباط با این است و خیلی از تکالیف شرعی ما این چنین است. خب این عدت الشهور عند الله، بدانید که تعداد ماه‌ها در نزد خداوند سبحان 12 ماه است. فی کتاب الله، این در کتاب خدا هست. یوم خلق السماوات و الارض، روزی که خدا آسمان و زمین را آفریده است. آیا روزی که خدا آسمان و زمین را آفریده است این کتاب خدا بوده است؟ آیا این کتاب اللهی که خدا در اینجا میگوید یعنی قرآن؟ نه، مشخص این کتابی که خداوند سبحان داره مطرح میکند اینجا از اون روزی که آسمان و زمین رو با این نظم شما با این چون میدونید آسمان و زمین گاه در قرآن گفته میشود سماوات مراد منظومه شمسی است، مراد زمین ماست، مراد خورشید ماست، گاه کیهان است و کهکشان است و فراتر از آن است گاه عالم ملکوت، که اینها در جای خود بحث کرده ایم، الان وارد این مقوله نخواهیم شد. همین مقدار عرض میکنم خدمت عزیزان. فرمود فی کتاب الله یوم خلق السماوات و الارض، از روزی که خدا این مجموعه را آفرید در کتاب خدا 12 ماه تعیین شد. این کتاب یعنی چی؟ همینطور که عرض کردم یعنی کتاب طبیعت و کتاب تکوین. خدا دو کتاب دارد، خدا دو جا قلم بر صفحه برده است، یکی در صفحه طبیعت و وجود است، یکی در صفحه شریعت و وحی است. یکی کتاب بیرونی و طبیعی الهی است که آیه اون رو میبینید و فی کل شیء له آیه، در تمام وجود آیات این کتاب خدا پراکنده است و این همان است که به نزد آن که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالی است، تمام عالم کتاب حق تعالی است. و کتاب دیگری دارم خداوند سبحان که کتاب تشریع است، کتاب وحی است و کتاب ملکوت است که بر انسانهای ملکی نازل شد. پس مراد از این تعداد ماه‌ها در نزد خداوند سبحان 12 ماه است در کتاب الله، یعنی در کتاب طبیعی و تکوین و طبیعت از ابتدا و شروع آفرینش نسبت به این زمین و این مقررات و تقابلی که بین زمین و خورشید و ماه وجود دارد. عرض میکنم خدمت عزیزان که استحضار دارید اون ماهی که در اسلام مبنای شمارش می شود از جهت تشریعی ماه قمری است. خب این وضعیت خاصی که به هر حال تقابلی که بین زمین و خورشید وجود دارد، قدما این احساس رو داشتم که خورشید به دور زمین می گردد، اونگاه یه چیزی به نام منطقه البروج یا کمربند فرضی تصور می کردن، اون رو به 12 بخش تقسیم می کردن و می گفتن خورشید وارد هر کدام از این 12 بخش می شود، منزلی توقف می کند و هر منزل 30 روز است، 12 منزل 360 روز، یه دور خورشید کامل دور زمین می گرد. این بر اساس حکمت بطلمیوسی بود، چون حکیمک اعتقادی کرده است که جهان بیزه، زمین چون زرده است، می پنداشتن که زمین زرده تخمرغ است و پیرامون رو این سیتوپلاسم پروتوپلاسم گرفته است دورش رو و به این شیوه این فضا پر می شود با افلاک و زمین مرکزیت دارد. خورشید می گردد، این 12 منزل رو طی می کند. گاهی به دوستان می گفتیم که نامهای اون رو هم تقسیم کردن بر اساس اون که می دیدن در فلک، یعنی ستاره های فلکی رو کنار هم گذاردن، سور فلکی درست کردن، هر بخش هم به همون اسم نامیدن. برج ها دیدم که از مشرق برون آورده سر جمعه در تحلیل و در تسبیح، حی لا یموت، چون حمل، چون ثور، چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و هود. شو چند تا؟ 12 تا. همونی که الان در ماه شماری افغانستان همین رو به کار میبرن و به همین شیوه ماه ها رو شمارش میکنن و این گونه استفاده میکنن. خب ایرانیان نامهای خاصی به اینها دادن، همون گونه که الان آفریدین و فروردین رو نمیدونم اردیبهشت و امرداد و چی و چی شما الان دارید اینها رو به کار میبرید که هر کدام اینها یه مفهوم اجتماعی خاصی داره. هر کدام اینها بر اساس یه نگاه ویژه به طبیعت بوده است و وجود که این اسامی در فارسی به اینها داده شد. اما اینها به اصطلاح شما عزیزان برج، اینا رو میگید برج، میگید الان برج خرداد هست مثلا فرض فرمود.
با توجه به این حالا فرقی نمی کنه بگیم خورشید وارد این منازل می شدن یا زمین وارد این منازل می شدن، حالا مرکزیت با زمین است یا مرکزیت با خورشید است فرقی نمی کنه. یعنی یه دور کامل، یک سال، یک حول. اصلا به سال چی میگن؟ میگن حول. حول به معنای گردش است. حول حالنا الى احسن الحال، حال را به دلیل سال را به دلیل یک گردش کامل حول مینامن. این نسبت به برج است و خورشید و زمین. اما نسبت به ماه، به اصطلاح گردش کامل ماه رو که وقتی محاسبه می کردن برای ماه هم منزل قائل بودن. خداوند سبحان در قرآن و القمره قدرناه و منازل حتی آدک الارجون القدیم. شما میگید سال خورشیدی و سال قمری، فرق اینا با هم چیه؟ فرقشون اینا با هم حدود 11 روز است، یعنی 10 روز و حدود 19 تا 20 ساعت بین سال قمری و سال شمسی فاصله است که سال قمری کوتاه‌تر است. اما در شمارش شرعی مبنای شماردن سال قمری است. این نکاتی هم دارد عزیزان، یعنی این که در شریعت سال رو ماه رو ماه قمری و سال قمری قرار دادن به دلیل این که خب اولا یه پدیده است که میتوان با نظاره با آن قسمت های مختلفش رو تقسیم بندی کرد و به دست آورد و شناخت حاصل کرد. شما الان چطور میفهمید امروز مثلا ششم خرداد بوده است؟ این از کجا میفهمید؟ اینا یا به شکل طبیعی بدون این که به تقویم نگاه کنید، اگر کس عادی از این کنم انسان معمولی نه متخصص فن، از کجا میخواد بفهمد که امروز ششم خرداد بود و امروز شش خرداد با فردای هفت خرداد چه تفاوتی دارن؟ هیچ تفاوت نداره. در شیوه تابش خورشید، در وضعیت زمین نسبت به خورشید، در دید ما هیچ فرقی ندارد. اما دیشب عزیزان هنگامی که با آسمان نگاه میکردیم، وقتی که دیدید چه ماهی دیدید دیشب؟ دیشب بدر کامل دیدید. یعنی اصلا وقتی از اتاق منزلتون تو همین زندگی شهری ما، نه تو بیابانو، نه تو کبیر کرمانو، نمیدونم نه توی عرض به خدمت توی روستایی که این نور و این فضای شهری نباشد، هم تو منزل خودتونم که دیشب ما از منزل بیرون گذاردید، دیدید چقدر روشن است، چقدر فضا نورانی است. یعنی بدر تمام رو فهمیدید. بعد فهمیدید که این ماه ماه شب 14 است. گرچه زیباست اون رو به ماه شب 14 تشبیه میکنی، کل بدر فی لیلت تمامی و کماله، در توصیف وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، کل بدر فی لیلت تمامی و کماله، مانند ماه در شب بدر اون و 14. امشب میفهمیم، یعنی امشب وقتی به ماه نگاه کردید ساعت اومدن بیرونش، تأخیرش و کم‌نوری اون دقیقا با دیشب محسوس بود. معلوم است که امشب شب 15، شب 14 نیست و همینطور فردا شب. از اون شب اول ماه که شما به زحمت استهلال میکنید بین 20-25 دقیقه تا نیم ساعت، بیشتر ماه خیلی کمتر از این در آسمان نخواهد بود، از همونجا که به زحمت نگاهش میکنید شب اول ماه رو رویت هلال کردید، بعد ماه پر شد، شد هلال و بعد کم کم عرض به خدمتتون تربیع و بعد کم کم بعد رو بعد باز مجدد بازگشت و بعد هم محاق. سه شب هم هرچی دنبالش گشتیم پیداش نکردیم در آسمان، شد محاق. خب با چشم غیر مسلح، با فکر غیر علمی هم میتوان ماه را تنظیم کرد، شبهای ماه رو میتوان تشخیص. نه تنها شبها رو میتوان تشخیص داد، بلکه ساعات شب رو شما بر اساس حرکت ماه دقیقا میتونید حساب کنید. یه قدری اگر اونس بگیریم، به دوستان میگفتم ما اونقدر گرفتار معیشت و مسائل زندگی زمینی خودمون شدیم که اصلا با آسمان کار نداریم، نگاه با آسمان نمی کنیم. بله اون کسانی که اهل دلند و فراغی برای خودشون دارند و به آسمان هم فرصت می کنند که لیل از سماع کیف رفعت، اینا وقتی رنگ های آسمان رو رصد می کنند می دانند از سر شب تا صبح حدودا 14 رنگ آسمان دارند. اینا فرصت دارند که ماه رو و ساعت های ماه رو هم بسنجند. در قدیم در این روستاها خب یکی از بهترین زمانها برای آبیاری پاره از درختان و محصولات و زرها چه بود؟ آبیاری شب بود. باید حتما شب آبیاری میکردن، لیلا نمیشد. و این کسانی که مسئول آبیاری بودن، یعنی همونهایی که اینها رو میراب میگفتن، سالار آب میگفتن، این میراب ها دقیقا میدونستن که 2 ساعت آب مال ملک فلانیست، 4 ساعت مال ملک فلانیست، با چی تنظیم میکردن؟ ساعت موچی وستنپاش در میآوردن، نمیدونم ساعت فلان ژاپنی در میآوردن نگاه میکردن، سوئیسی نگاه میکردن؟ نه، اینا به ماه نگاه میکردن، بر اساس ماه دقیق تنظیم میکردن که 2 ساعت این آب تمام شد، 4 ساعت اون شروع شد، بر اساس نگاه به ماه. و خود نگاه به ماه دقیقا تعیین کننده ساعتهای شب برای این عزیزان بود و اینا تقسیم بندی خودشون رو دقیق بر اساس نگاه به ماه استفاده میکردن. پس از امتیازاتی که سال قمری دارد اینه که سریع الوصول است، زود میشه شناختش، زود میشه روزهای اون رو و ساعتهای اون رو به دست آورد. از جهت علمی هم اگر بگوییم امتیازی که سال قمری دارد که سال شمسی ندارد، مسئله کبیسه است. یا به توضیح کبیسه شاید خیلی ضروری نباشد برای دوستان. در سال قمری ما کبیسه نداریم، کم نمیاریم که رو هم بذاریم 366 بکنیم، نه، برخلاف سال شمسی که ما کبیسه داریم. اما در سال قمری مسئله کبیسه وجود ندارد. لذا میبینید که در شرع مقدس اسلام برای این که بناس احکام راحت به دست مردم برسن و زودتر مردمان بتونن وظائفشون رو در شریعت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی تحصیل کنن، مبنا رو سال قمری قرار دادن و اینو باید عنایت داشته باشه. در اولین مسئله این که بحث تکلیف مسلمان است، یعنی یه دختر و پسر مسلمان میخواهد به سن تکلیف برسه، به اون سنی برسه که شخصیت به اصطلاح تشریعی پیدا میکند، یعنی دیگه الان شخصیت و وجاهتی پیدا میکند که خداوند بر دوش او وظائفی میدهد و از او مسئولیت هایی میخواهد و یه شخصیت حقوقی هم بهش میدهد. مبنای این شمارش چیست؟ سال قمری است. اینو والدین محترم باید توجه داشته باشن نسبت به فرزندان عزیزشون. اونی که در شناسنامه شما ثبت می شدن به اداره ثبت اعمال منظور می کنن بر اساس سال شمسی است. گاهی این تصادم یعنی مصادف است با قمری رو می نویسن، اما مبنا علالغاده در شناسنامه ها سال شمسی است. این بود تفاوتش رو توجه داشته باشید که حدود 100 روز در مورد دختران و حدود 160 روز در مورد پسران این فرق وجود داره، یعنی اینا زودتر از این شناسنامه به سن تکلیف میرسن. مبنا 9 سالگی تمام اگر باشد و 15 سال تمام اگر باشد، این با سال قمری است نه با سال شمسی، رضا میاد کمتر میشه به 100 روزی و به 160 روزی حدودا این فرق میکنه. پس تا اینجا گفتیم خدمت عزیزان که تعداد ماه‌ها در نزد خداوند سبحان به شکل طبیعی 12 ماه است. ثمره و فائده اون نظم دادن به معادلات و محاسبات زندگی خود ماست. مبنا هم در شرع مقدس برای امور تشریعی سال قمری است و گردش ماه فربود به دنبال اون منها اربعتون حرم، 4 ماه اینها حرم است، اینها حرام است، حرم جمع حرام، 4 ماه اون حرام است. کلمه حرام از ماده حرمت، حرمت به معنی ممنوعیت. اساسا کلمه حرام را که حرام میگویند یعنی چه؟ ای ممنوع. اگر در شریعتی عمومی به عنوان محرمات سال قمری است و گردش ماه فربود به دنبال اون منها اربعتون حرم، 4 ماه اینها حرم است، اینها حرام است، حرم جمع حرام، چهار ماه هم حرام است. کلمه حرام از ماده حرمت، حرمت به معنی ممنوعیت. اساسا کلمه حرام را که حرام میگویند یعنی چه؟ ایل ممنوع. اگر در شریعت اموری به عنوان محرمات تعیین می شود یعنی ممنوعات، یعنی خطوط قرمز، اینا خط قرمز است، اینا خط قرمز است و مسلمانان نمی توانند اینو بخورند، نمی توانند اینجا برمند، نمی توانند اینطور بگویند، نمی توانند چنین مالها تکسب کنند. این شیوه اقتصاد حرام است. اقتصاد ربوی یعنی ممنوع، قمار حرام یعنی ممنوع، نمی دانم شرب خمر حرام یعنی ممنوع، روابط به هم پاشیده و کمونیسم جنسی حرام یعنی ممنوع، حرام یعنی ممنوع. نقطه مقابلش حلال از ماده حل میاد، یعنی چی؟ گره رو که باز میکنید میشه حل، یعنی باز، آزاد، رها، میتوانید انجام دهید. حرام یعنی ممنوع. چهار ماه هم که اینها ممنوع هند، اینا حرمت دارن، یعنی ممنوعیت در اینها وجود دارن. حالا این چه ممنوعیتیست؟ این چیست که خداوند در اینجا مطرح میکنه؟ من این یه جمله رو دوست میدارم به خدمت عزیزان بگم بعد ادامه بحث رو. از شیوه های بسیار بسیار زیبای تعلیمی قرآن کریم، چه در باب گفتن احکام، چه در باب اصول اعتقادات، چه در باب مسائل اجتماعی و اخلاقی و سیاسی حتی، اینه که حضرت باری تعالی وقتی میخواهد یه انحرافی را مطرح کند، یه اشتباهی را بازگو کند، یک مرتبه وارد نمیشود آی ایها الجماعه، به فیل خدا و شما باد که شما چنین عمل میکنید، ایها المردم شما گمراهید، نمیدارم ای جماعت شما بیراهید، نکنید این کار را، چنین نکنید، چنان. نه، وقتی که خدا من میخواد یه انحراف اجتماعی را بگد، یه انحراف اعتقادی را بازگو کند، یا حکمی رو تثبیت کنن، ابتداعاً حضرت باری تعالی زمین سازی و بستر سازی مناسب را به عمل می آورد. میکده حمام نیست، سرزده داخل مشون، ابتداعاً آماده سازی می کنن. اینو کسانی که دوستان عزیزی که معلمه خوب است، تا زمانی که معلم ذهن متعلم خودش رو نسازد نمی تواند تأثیر گذار باشد. باید اول ما آمادگی ذهنی بدیم به شاگردان خودمون، بعد گاماس گاماس به تعبیر آذری زبان ها گاماس گاماس قدم قدم اینا رو بکشیم بیاریم بالا و برسانیم به مطلب، به الا نمیتوان چنین کاری رو، تعلیمی رو با موفقیت انجام داد. به خداوند این رو آموزش میدهد در قرآن. الان حضرت باری تعالی در صدد بیان یه انحراف جاهلیت است، یه کاری که اینها انجام میدن که خیلی زشت است، هم سنت شکنی است، سنت خوب مقبول اجتماعی رو زیر پا میذارن، هم سنت تشریعی و قانون خدا رو. حضرت باری تعالی برای ورود به این بحث از کجا شروع کرد؟ از ان عدت شهور عند الله، از آسمان و زمین و دوازده ماه و یوم خلق السماوات و الارض و کتاب الله. حالا به کجا میخواد برسن؟ از این دماغ. حالا فهمیدید که ما دوازده ماه داریم چنین و چنان است؟ پس بدانید از این دوازده ماه چهار ماه اون احترام ویژه‌ای دارن، ممنوعیتی دارن وجود دارن. بله، اینو خود عرب میدانن. در میان دوازده ماه چهار ماه به عنوان اشهر الحرم بود، چهار ماه، و این مربوط میشون بحث اسماعیل، یعنی در میان عرب از زمان اسماعیل ذبیح الله چهار ماه به عنوان ماه‌های حرام وضع شده بود و مقبولیت داشت. چهار ماه به عنوان ماه حرام می‌دانستند و یه حرمت ویژه‌ای برای اینها قائل بودند. رضا به احترام این ماه‌ها پاره از منازعات و درگیری‌ها و مشاجرات رو، جنگ‌ها را، خونریزی‌ها را، قتال ها رو فرو میشتند، دست بر می داشتند و با مصالحه و خودنه به سر می بردند. این چهار ماهی حرمت ویژه داشت. این چهار ماه رو به بعض از کارهای دیگر می رسیدند، دیگه خیلی از این چینه توزی ها و منازعات رو تعقیب نمی کردند در این ماه ها. این سنت عربی بود، به سنتی بود که در جاهلیت هم متداول بود. و این چهار ماه در چهار ماه تعیین شده و تعریف شده بود. اولا بدانیم که این ماه های دوازده گانه در عرب هر کدام از هامون دارن که یه تناسبی داره، یعنی این ها بی خود نمیگید شما الان ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولا، جماد الثانی، نه نه، اینا هم کدام این علتی داشته، یعنی این نامه ها در کلام عرب به تناسب حالات و طبیعت و وجود بودن. مثلا بررسی کردن دیدم که به هر حال دو ماه نوعا انطباق با طبیعت و بهار طبیعت دارن، لذا شد ربیع الاول ربیع الثانی، دل بهاری شد، هوای بهار اول کرد، بهار دوم کرد، ربیع الاول ربیع الثانی. دیدن دو ماه بیشتر با فصل سرما انطباق دارد، شد جمادا، شد جمادی و جماد یخبندان، جماد اولا، جماد ثانی. دیدن بعض از ماه‌ها اینها ماه‌هایی است که ممکنه در این ماه‌ها بعض از حالات مثلا شاید در بعض از حیوانات استزار دارید، میگن نمیدونم قبل از این که میشه بهمن ماه سر صدا گرباز یا چنیده میشه، سربسته عرض میکنم اون ماه ها رو شوال، اون ماه های ناه رو به این تناسب شوال نامیدن، از ماده شوله و شول به معنای تعرض به جنس مخالف، این ماه رو شوال نامیدن. اینها هر کدام یه علتی دارد، هر کدام یه علتی دارد در این نام گذاری. اون ماهی که احساس میکردن تشعب خیر است اون رو شعبان نامیدن، اون ماهی که ترمز زروب مثلا به لحاظ تابستان داغ رمزا اون رو رمضان نامیدن، بعد در اسلام بچه دیگری پیدا کرد. هر کدام از این نامگذار اون ماهی که احساس میکنن یه ماهاییست که انسان دستش خالی میماند چی دیگه چه میآید، این ماه رو سفر نامیدن، از ماده سفرالیت دست خالی بودن. هر کدام از این ماهی وجبه تناسب و تسمیه و نامگذاری دارن این نام هایی که تعیین شد. اون چهار ماه هرم در میان این دوازده تا شد ذوالقعده، ماه نشستن، ذوالحجه، ماه حج کردن، محرم، ماهی که یه حرمتش اول سال قمریست به اوج میرسد، چون سال قمری با چی شروع میشه؟ با محرم شروع میشه، آغاز اون با محرم است. توصیه میکنم عزیزان برای آشنایی هم که شده است یه دعایی در اول روز اول محرم، شب اول محرم یه دعایی است که این مال حلول سال قمری است. در مفاتیح حتی مرحوم شیخ دارد این رو، مرحوم شباس امی رحمت الله علیه، یه نگاهی بکنید ببینید چه مفاهیم عالی رشید بلند زیبا در تحول سال قمری وجود دارد که ما اینطور دعاهایی تو نوروز که نداریم. خیلی دعا زیباست، خیلی بود، من گاهی اینو خوندم، خاطر دارم اینو در همین انجمن و در همین جلسه خدمت عزیزان یه سالهای این رو خوندم به مناسبت تحویل سال و مطرح کردم و توضیح دادم خدمت عزیزان. خود اون حرمتی که این ماه دارد و محرم نامگذاری اون این سه ماه سلاستون سرد و سین و واحدون فرد، ماهای حرام سه تا سرد سرد ای اتبه پشت سر هم، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و یکیش تک، تکش کدامند؟ رجب، رجب المرجب، رجب الاصم. این چهار ماه یه حرمت ویژه و احترام و خاصی پیدا کرد در اسلام، 100% تعیین شد و این ماه ها عنوان ماه های مشهور حرم یسالون که عن شهر الحرام، سوال می کنند پیغمبر از شهر حرام، قتال شهر الحرام رو سوال می کنند، بگو که جنگ در ماه حرام حرام است، حرمت دارد، چه دارد؟ آیا چندین مرتبه متعرض این بحث شده است؟ چهار ماه به عنوان احترام، حالا فائده این اشهر حرم چه بود و چرا اینها در اسلام تأیید شد و تأکید شد؟ من دو نکته را عرض میکنم خدمت عزیزان، یک بحث کلیتری رو میگم، دوم مربوط به این چهار ماه. اولا این رو استنگار داشته باشید که گاهی ممکنه در ذهن دوستان ایجاد سوال شود آیا ممکنه زمان با مکان، زمان و مکان تفاوت داشته باشن؟ بعض از زمانها نسبت بعض از زمانها مثلا تفاوت داشته باشن، پاره از مکانها نسبت بعض از مکانها ذاتاً تفاوت داشته باشن. این یه بحثیست، یه سوال کلیست. شاید بعض از بزرگان بعضاً قائل به تفاوت ذاتی بین پاره های زمان و بخش های مکان باشن، اما علل قاعده بیشتر بزرگان چنین تفاوت ذاتی رو قبول ندارند. یعنی ما بین اجزای زمان، بخش های زمان، ما چه تفاوت ذاتی داریم؟ ما بین بخش های مختلف مکان چه تفاوتی داریم؟ در قسمت قدیمی مسجد النبی نشسته بودم نزدیک محراب نبی مکرم، شاید باشند عزیزانی که در خدمتشون بودیم الان در منظرشون در مجلس هستیم، نشسته بودم نزدیک محراب. بعد خیلی دیدید این که خلوت میکردن و بعد یه مرتبه جمعیت میومدن، ممانعات ایجاد میکردن، بعد باز میکردن، یه ازدهامی میشد، یه شلوغی و تزاهمی میشد در این ایام تمتع. ریختن جمعیت قدی با فشار، یه عربی اومد کنار من نشست، اومد نشست. وقتی که مردم اینطور با حجمه رفتند ادهی به طرف محراب و روزه منوره و قسمت نزدیک به ذریح مطهر نبی مکرم، اهانت کرد، گفت اینها کربان ها تعبیری کرد، من ترجمه شد میکنم، اما گفت اینها بانند بنز از چهار پایان یا حیوانات، اعتنا ندارن، مثلا نمیدونن چه میکنن، جاهلن، نادانن. متأسف شدم من از این تعبیری که به کار برد این مرد. یه قدری چند دقیقه متوقف شدم، برحال نمازی بود یا زشت بود هر چه بود، بعد رو کردم گفتم دوست میدونی که این صحبت کنیم با هم، تمایل داری؟ گفتم از کجا هستی؟ اول گفت از مغربم. مغربیست نوعاً مغاربه و مغربی ها اینا یه قدمی روشن‌تر هستند، مثل مصری ها هستند، اینا جمودشون کمتر از بعد از عرب ها. گفتم که در میدانی در قرآن کریم ما چند جهل داریم و جهل چه معنایی در قرآن دارن؟ این نگاه تعجب آمیزی کرد که یعنی چه. گفتم در قرآن جهل مذموم داریم، جهل ممدوح داریم، یه جهلیست در قرآن که این ننگ است، یه جهلیست در قرآن که انبیاء الهی اجتناب از اون می کنند و عارضن الجاهلین دوری می کنند، رضا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما، از شر اینا بهشون سلام می کنند که در امان باشند از شر اینا. ما یه جهل هم داریم که انبیاء در بدن دنبالش می گردن که بگیرندش، اون جاهل رو پیدا کنند که یعلم هم تعلیمش کنند، یا زکی هم و یعلم هم الکتاب و الحکمه. پس ما دو جهل داریم، یه جهل نقطه مقابل علم است، یه جهل نقطه مقابل عقل است. متعجب شد، گفت این مطالب از کجا میگی؟ گفتم خب اینا دیدی که از استشهادات قرآنی است. گفت یعنی منبعی که میگی؟ گفتم دیگه خب الان کلام خداست دیگه، الان استفاده شده از خود کلام الهی دیگه احتمالا. بعد گفتم که من جعفری هستم و چنین و چنان و مرادم این قسمته. بعد گفتم دوست از عربی ها خل عرب، این رو من بهت بگم که حالا با این مقدمه من خواستم بگم، تو میگی این جماعت جاهلند، تو فکر کردی مراد کلامت چیه اینجا تو این مکان که نشستی داری این حرف رو میزنی؟ تو گفتی که اینها به سوی این احجار و سنگ میروند. من سوالی میکنم از تو، آیا با این کریمه مبارکه آشنا هستی که خدا در قرآن میگوید لا اقسم به هذا البلد؟ علتی که دارم نکاحت رو میگم همون حرفی که اول بحث گفتم، یعنی دارم بسترسازی میکنم خدمت شما دوستان عزیز. آیا تو این کلمه مبارکه میدانی که لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد؟ چیه معنی این آیه شریفه؟ لا اقسم به هذا البلد، سوگند به این سرزمین نمیخوریم، و انت لا، نه این چنین از که اینها میگویند، قسم به این سرزمین، و انت حل به هذا البلد. خداوند دارد علت قسم خوردن به خاک پاک مکه رو مطرح میکند. علت چیست؟ و انت حل به هذا البلد. علت اینه که یا رسول الله تو حلول تو مکه کردی، علت این است که خاک های سرزمین و شهر مکه زیر پای تو سوده شده است، علت این است که وجود نازنین تو نازنه در مکه است، لذا این زمین قداست دارد و میتوان به رو قسم یاد کرد. گفتم این درست این برداشت من از وی؟ گفت بله. گفتم جایی که خدا به سرزمین مکه قسم یاد کند که پای پیغمبر بر او قرار دارد، آیا محرابی که نبی مکرم حداقل 10 سال تو این محراب صبح و ظهر و شب گفته است الله اکبر و قیام و قعود کرده است، آیا حرمت و قداست ندارد؟ خدا شاهد است بودن عزیزانی که اونجا در دیدم این مرد مغربی برگشت دست من رو به زور گرفته بود، میخواست مثلا بعد احترام کند، مثلا ادب کند. یک قدر دیگه صحبت رو ادامه دادیم، در محضر قرآن سخن میگویم، دیدم که بلند شد، گفتم میرم که در محراب پیغمبر نماز بگذارم و تبرک بجویم. لا اقسم به هذا البلد و انت حلون به هذا البلد، سرزمین مکه مورد قسم قرار نمیگیرد، اما هنگامی که پای پیغمبر در سرزمین مکه قرار میگیرد به اون خاک برد قسم میاد. کرد من هرگاه به این بحث میرسم نمیتوانم در کنار مرجع تابناک وجود مقدس حضرت صاحب الحجر نشسته باشم به این جمله رو نگم. اگر به شما گفتم در حدیث خواندید که بین الجبلین قبضتون من قبوض الجنه، بین الجبلین روزتون من ریاض الجنه، و به شما گفتم شاورامتون آنان که در جوار رضا آرمیده هم کفرام نعمت هست بهش آرزو کنم، این از چیست؟ وقتی که ستود فنبزعتون منی عرض خراسان، وقتی پاره وجود نازنین پیغمبر، پاره تن پیغمبر در این خاک مدفون می شود، بعد النزی سار بهی عرض خراسان خراسان و خراسان خراسان می شود، بلا خود خراسان که ذاتا خراسان نیست. به دلیل اون وقت و حادثه ای که در یک قطعه زمان و قطعه مکان حادث می شود و ایجاد می گردد، اون زمان و مکان چی پیدا می کند؟ شرافت پیدا می کند، عظمت پیدا می کند. بعد می شود شب 17 ربیع الاول، ربیع الاول، روز 17 ربیع الاول، روزی که در 360 روز سال، این روز جد به 4 روزی است که سیام اون و روزه اون برابر با عبادت 70 سال است، توجیه هم داره. این روز روز عجیبی میشه. چرا؟ آیا قبل از تولد نبی مکرم هم 7 ربیع این خصوصیت رو داشت؟ نه، اما وقتی که برون آمد مولود با ساده این که تحول در نظام زندگی بشری ایجاب کرد، اعتقادات بشری رو، اندیشه های انسانی رو متبدل کرد و عقول رو بالا آورد، فرهنگ ها رو عوض کرد وجود نازنینش، اونگاه 17 ربیع باشد انشاءالله. در این مناسبت با حول قوه الهی انشاءالله به مناسبت تولد سخن خواهیم گفت خدمت عزیزان در شب جمعه، و انشاءالله در این بحث عمیق وارد خواهم شد اگر مدد رسول مدنی باشد انشاءالله در این باب وارد میگردیم. پس ببینید، شرافت زمان، شرف المکان بالمکین، شرف الزمان، شرافت زمان به اون وقت است، به اون حادثه است، شرافت مکان هم این چنین. در این بحث کلی که قضیه این است، پس میشه تصور کرد که ماهای ایام مکانی شرافت بر بقیه مکانها و زمانها داشته باشه. گذشته از این نکته دیگری رو من عرض میکنم خدمت عزیزان، وقتی برجسته سازی میشود نسبت به خاری از زمانها و مکانها، بدونید اینا یه فرصت های استثنائی است که خدا به بشر میدهد. اون روند عادی زندگی به هم میخورد، یه تنوعی در وجود انسان ها ایجاد میشود، یه بهانه های ایجاد میشود برای تقرب بیشتر دلها به خدا بند صبح. یعنی شما با خودتون میگید امشب شب جمعه هست، شب رحمت، همین کافیه. یعنی یه تمایز این که سید الایام، جمعه رو سید الایام در روایات ما معرفی کردن، سید الایام. وقتی با خودتون میگید امشب شب جمعه دیگه، بیا که ما هم به هر حال توفیق باشد امشب، نمیدونم چنین کنیم چنان کنیم، ذکری بگیم، دعایی کنیم، نمیدونم سخنی بگوییم با خدا. اصلا همین جدا سازی جمعه، برجسته سازی جمعه از بقیه ایام، خودش فرصته که خدا به بشر داده است. شب قدر، الله اکبر. خب میبینید خیلی از خود ما دوستانمون، خیلی از عزیزانی که اینها ممکن است مسلمان و شیعه و اما گرفتار زندگی های مادی، اینها در هیچ سالی گاه میبینید با تذکرات و مجالس علمی در هیچ وقت سال هیچ سر و کاری ندارن، نه حالش دارن نه فرصتش دارن، اما مقیدن که شب قدرشون برن قرآن بسر، مقیدن که اون شب قدر رو اگر نرن مثل این که دیگه نامسلمانی کردن دیگه اصلا، اما همون یک شب رو، حتی دو شب رو سه شب رو، خود اینها یه فرصت‌های طلایی است که خدا به بشریت میدهند و مسلمانان میدهند. اینا موقعیت‌های خیلی خوب است. اون یک نواختی ایام، زمان و مکان که به هم می‌خورد، یه تنوعی برای یه تنوع فکری، یه تنوع فرهنگی، یه رشد فکری، یه رشد معنوی ایجاد می‌کند. این یه موهبت خداست. یه موهبت خداست به انسان‌ها. که امتیاز عجیبی داره. من خیلی دیدم دوستان عزیز و جوان من اینا یه مشرف شدن، یعنی یه مرتبه رفتن اینا عمره، خدا شاهد است برگشتن اصلا عمرشون عوض شد. یعنی یه تأثیر در اون فضا قرار گرفتن، در اون مکان قرار گرفتن، این تأثیرات رو در وجودشون گذاشت و یه تحولاتی در شخصیتشون ایجاد شد. اینا خیلی مهمه، قابل تأمل از این نگاهی که عرض کردم خدمت عزیزان، قابل توجه و تذکار است. این چهار ماه رو خداوند سبحان ماهای حرام قرار داد. یکی از فوایدش این بود که در خود کلام خدا و در قرآن می‌بینیم، به تعبیر امروزین، فرهنگ جنگ رو خداوند از جامعه جاهلیت سعی کرد بزداید. این عرب جاهلی، جنگجوی، خشنخوی، خونریز، کینه‌توز عنود، وقتی بهشون گفتن تو این چهار ماه حق جنگ نداری، باید اسلحه بگذارید، نباید مبارزه کنید، در خود قرآن میگن و شهر الحرام قیاما للناس، جعل الله کعبة البيت الحرام و شهر الحرام، خدا ماهای حرام رو قیاما للناس فرصتی قرار داد برای برپا شدن جامعه، که مردم به خودشون برسن، به خود بیان، تجدید قوا کنن، تجدید فکر کنن، بیندیشن. خود این دست برداشتن از جنگ مدتی بعد جامعه را به فکر فرو می برد، آیا جنگ های ما درست بود یا نبود، آیا باید چنین می کردیم یا نمی کردیم، اینا فرصت فکر کردن می داد، فرصت تجدید قوا می داد، فرصت. بعد وقتی آتش جنگ فروکش می کرد، باز افروختن آتش جنگ باز یه مقداری زحمت داشت، بهونه داشت، باز یه مقداری اون شدتش رو می کاست، و فرصت تجدید قوای اقتصادی بود، فرصت تجدید قوای معنوی بود، بازسازی ساختارهای اجتماعی بود، و خیلی مواهبی رو با این چهار ماه حرام خداوند سبحان به جامعه بخشید. متداول بود، اسلام تأکید بزرگتری کرد و قوانین ویژه‌ای در این باب باز در شرع مقدس وضع شد. فرمود منها اربعة الحرم ضابطه الدین القیم، این دین قیم خداست، اعتنا و توجه جزء قوانین دین پایدار و دین مستمر الهی است. این آیین قیم الهی است. کلمه دین در اینجا خوب است، همون معنای عامش بدانیم این رو، یعنی همون کیش آیین، چون کلمه دین گفتم خدمت عزیزان در تفسیر هم نوشتیم خدمت دوستان عزیز که کلمه دین یه معنای به اصطلاح عربی خاص دارد، یعنی یه ریشه عربی داره، دانه ی دینو، دانه به معنای جازا، به معنای مجازات، مکافات، دانه به معنای حاسب یا حاسب و محاسبه، این عربیست. اما یه دین داریم که نه، این مشترک در میان فارسی و عربیست شده. قبل از استعمالات عربی اون پارسیان هم استعمال می کردن دین، یا دعنای پهلوی در پهلوی باستان، زبان باستانی ایرانیان، همین دینه به معنای کیش، آیین، مذهب. ان الدین عند الله علی اسلام به این معناست. ذالک الدین القیم، این آیین و دین قیم و استوار الهیست، جزء مقررات است. اینو پاس بدارید. فلا تظلموا فیهن انفسکم، وقتی خدا یه موقعیت خوبی بهتون داده است، یه فرصت بازسازی داده است، موقعیتی رو محمد کرده است، شما چرا از امتیازات خدایی استفاده نمی کنید؟ شما اگر از قوانین خدا بهره نبردید، از دین قیم خدا بهره نبردید، به کی ظلم کردید؟ فلا تظلموا فیهن انفسکم، به خودتون ظلم کردید. از فرصت هایی که خدا براتون مهیا کرده است اگر بهره نبرید، این ضربه اول رو به خودتون زنید، به شخصیت خودتون زنید. پس چنین نکنید، زشت کرداری نکنید و بر خویشتن ستم روا مدارید. البته این نیاز به توضیح بیشتر دارد که ان شاء الله خدمت عزیزان خواهم گفت. و یه روایتی رو من در پایان عرایض نوبت قبل عرض کردم خدمت عزیزان، دیگه وقتم گذشت، الانم میخواستم خدمت سروران عزیز بخوانم که حضرت باقر صلوات الله علیه در تأویل آیه فرمودند. تا الان با هم چه گفتیم؟ چه گفتیم؟ تفسیر آیه گفتیم. ذالک مبلغ و نامن العلم، ما بیش از این نمیفهمیم، ما را چه به تأویل کلام الهی. اما و راسخون فی العلم حضرات معصومی زلات مقدسه محمد آر محمد اونها وقتی که سخن گفتن در تأویل آیه شریفه که ماه‌های وجود را سپاردن، اشاره کردن به اون 12 ماهی که کهکشان آسمان هدایت رو مزین کرده است. همونطور اون 12 دوازده ماهی که خداوند گفته است ما خالدانیم، این 12 ماه که آسمان هدایت رو مزین کردن، اینها کواکبی هستن که نورانیت وجود و آسمان معنویت از سیمای متجلی این 12 نور متعابی است که چنین می درخشد و می تابد. بعد فرمودن حضرت باقر یک یک اشاره فرمودن امیرالمومنین چه تا خود من، فرمودن بعد از من یک یک ائمه رو نام بردن در حدیث. و بعد فرمودن منها اربعتون حرم، اون 4 تایی که حرم است، الله اکبر، فرمودن اون 4 امامیست که نام اینها کلمه با عظمت علی است.
صلوات
امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است، زین العابدین علی ابن حسین است، وجود مقدس حضرت صامل الحجج علی ابن موسی الرضا است، علی ابن الحمدی. در این 4 تا اربعتون حرم، این کلمه عظمتی دارد، این نام زیبایی ها و شکوهی که در کلمه علی چیز دیگری است، که اومد فی سفاق بکن از دادو به حکایت دیگری دارد که این کلمه خدای عالیش او را علی خواند، ز عالی یک الف کم شد علی ماند، ز عالی یک الف کم شد علی ماند. وقت پایان رسید و گفتار رو همینجا رها میکنیم. انشاءالله ادامه مباحث رو خدمت عزیزان در نوبت آینده و هفته بعد به سمع مبارکتون خواهیم رساند. من تمایل دارم که امشب ذکر تنصل نباشه خدمت دوستان، علت هم به این دلیل عرض می کنم که امروز 14 ماه ربیع الاول بوده است و امروز مصادف است به با وقعی که در سال 64 هجری در این روز اتفاق افتاد، یعنی روز به درجه واصل شدن یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه و علی آبائه. بنده دوست می‌دارم که امشب از خدمت عزیزان دیگه شما حضوری نداشته باشید، و امروز رو روز شادی و شادمانی میدانیم و امشب هم همان گونه. مجموعه خلافت یزید 3 سال و 9 ماه بنابر قول بزرگان مورخین بیشتر نبود. 3 سال و 9 ماهی که نکبت بارترین و متاسفانه غم انگیزترین حوادث در این مدت پیش آمد. ابتدا آن در صدر آن فاجعه غم انگیز و این وقعه مهم و تکان دهنده تاریخ اسلام و شهادت وجود مقدس حضرت مولانا الحسین و یاران و خاندان با عظمتش به دست این خبیث ملعون. حادثه دوم وقعه هرجه حجمه و حمله به شهر رسول خدا مدینه و نوامیس مسلمانان رو مباح کردن و به غارت دادن به سپاهیان گرسنه شام و سجایی که بعد تاریخ نوشت و مورخین نوشتن بر اساس این مسائل، و واقعه سوم و فتنه سومی که به دست این خبیث محقق شد در طی این 3 سال و 9 ماه مسئله هدم کعبه، نابودی کعبه به خاطر نابود کردن عبدالله زبیر، که هیچ کدام از اینها چیزی نیست که